به ما آموخته میشه. ولی متاسفانه این امر در رابطه با اسناد صادق نیست. خب ما برای همین هست که وقتی اسم سازمان اسناد کتابخانه ملی میاد، اون ذهنیت کتابخانه بر کسانی که میشنون بیشتر میچربه. من میخوام بگم شوربختانه این فقط در بین دانشجویان ما نیست، بعضی از اساتید ما هم با سازمان اسناد کتابخانه ملی خیلی آشنا نیستن، نمیتونم بگم خیلی.
آقا بیگانه هستن، چرا اینقدر سخت میکنین قضیه رو؟
ارتباط مناسبی ندارن.
عزیزی
پس اگر میگیم یه قسمتش منفی، این قسمت ها که تحت لوای اون یکی میره، یعنی سایه کتابخانه میچربه، مستظر هستین. ما اگر سه تا خواهلم یه گفت که عیبشو گفت، یه هنرش هم بگو دیگه.
بله بیتر
از اون طرف، از اون طرف وقتی نگاه میکنیم، اگر ما توی کشورها، همه کشورها، سه نهاد رو به عنوان پاسدار میراث فرهنگی اون کشورها بدونیم، یعنی کتابخانه های ملی، موزه های ملی، موزه ملی و آرشیو ملی هر کشور، این سه تا نهاد هستن که یکی پیشینه اداری اون دست کشور رو نگهداری میکنه، یکی پیشینه فرهنگی و تولیدات علمی و اندیشه اون کشور رو توی کتابخانه نگهداری میکنه، و سومی هم دستاوردهای هنری حالا بیشتر مال اون اهالی اون کشور نگهداری میکنه. خب حسن ما اینه که دو تا از این هامون یک سازمان هستن، یعنی به اصطلاح این همافزایی ایجاد کرده، ارتباط کتابخانه و آرشیو از این منظر همافزایی ایجاد کرده. پس نکات مثبتی داره و نکات منفی داره. خب در هر صورت تصمیمی که سال 81 شورای عالی اداری گرفته،
بله،
و ما به اصطلاح همه همکاران از اون سال سعی کردن که با همافزایی ایجاد شده تقویت این کار رو انجام بدن. ما اگر با کاری به اصطلاح احساس میکنیم یه کاری اشتباهه، تا قبل از شکل گیریش باید دلایلمون رو میگفتیم که گفتیم، ولی وقتی که انجام شد سعی کردیم بهترین نتیجه رو از این ادغام بتونیم بگیریم. خب بعضی از همافزایی که ایجاد شده اینه که الان دانش کتابداری در بعضی جاها داره به دانش آرشیوی کمک میکنه، نه برعکس، یعنی دانش آرشیوی داره دریچه‌های جدیدی رو به روی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی همون کتابداری قبلی به اصطلاح باز کرده، و این همافزایی دو طرف است. مثلا ما تو نمایش‌سازی اومدیم از به اصطلاح ایده ها و اندیشه های همکاران کتابدارمون استفاده کردیم و داریم کار میکنیم. از اون طرف همکاران کتابدارمون تو بحث اصطلاح نامه ها، مثلا اصطلاح نامه ایلات و طوایف و اینا، اومدن از دانش همکاران اسنادی استفاده کردن. یعنی یک همافزایی دانشی خوشبختانه شکل گرفته. پس عرض کردم یک قسمت هایش منفی بوده، یک قسمت هایش مثبت بوده. اما اون چیزی که مثبت بوده بحث دانش افزایی، بحث ایجاد سینرژی کردن، خب تو ایران خیلی مثبت بود. پس ما موقعیتمون خوشبختانه نسبت تقریبا به اکثریت قریب به اتفاق کشورهای همسایمون، کشورهایی که حالا با ما مرز آبی یا خاطی دارن، وضعیت خوشبختانه بهتری داریم. توی اینا فقط به نظر من تا اونجا، چون من تقریبا همه اینا رو، البته تقریبا بیشتر اینا رو یا به طور مستقیم دیدم یا مطالعه در رابطه دارم، تنها جایی که با ما خیلی شونه به شونه هست کشور ترکیه هست، اونم به خاطر خدمت و دیرپایی آرشیوش هست و تشکیلات اداری.
یعنی هند هم از ما پایین تره؟
هند من عرض کردم کشوری که باشون مرز آبی و خاکی داریم.
جزء کشورهای دوست و همسایه به حساب
نمیاد. بسیار هست، هند همسایه. اتفاقا هند یک مجموعه بسیار غنی از اسناد فارسی
داره، بله،
داره.
کمتر از 700 سال پیش چیزی قریب به 7 قرن زبان اداری و دیوانیش و زبان فارسی بوده.
تا یک قرن پیش زبانشون بود. من حتی هنوز که به اصطلاح شما، من آرشیو ملی هند رو رفتم، بعضی از کارکنان غیر فارسی زبانه، یعنی غیر تبار ایرانی آرشیو ملی هند، هنوز فارسی میتونستن صحبت کنن، اسناد فارسی رو میتونستن بخونن به خاطر دیپایش. عرض کردم من یه ذره رفتم عقب‌تر، شما اسنادی با 700-800 سال سابقه به زبان و خط فارسی ملاحظه میکردید. نه، اونا مجموعه بسیار بسیار غنی دارن.
بله بله.
چه تو نسخ خطی بالاخره خود عزت‌عالی اشاره کردید به از ما حداقل، نمیخوام بگم از دوران ساسانی مهاجرت ایرانیان به هندو داشتیم که داشتیم، نمیخوام به اون فقط تاکید کنم، ما از دو حداقل میدونیم که هند از قبل از اسلام به عنوان سرزمینی که آب حیات توش بوده برای ایرانیان مورد توجه بوده و بهش توجه میشده و مسافرت بوده. داد و ستدهای فرهنگی با هم داشتیم، کلیل و دمنه رو به اصطلاح ترجمه کردیم از هندی آوردیم، شاعران ما دوران صفوی مهاجرت شعرا رو داریم به اونجا، بحث به اصطلاح رفتن شیعیان از ایران رو داریم توی اونجا تو دوره های مختلف. یعنی ما توی قرون تاریخی مختلف تو دوره های مختلف تاریخی ارتباطات تنگاتنگی با هندیان داشتیم، متاسفانه توی دوره کوتاهش خصمانه بوده فقط، تو بقیه دوره ها ارتباط کاملا فرهنگی داد و صفت فرهنگی گرفتن و دادن، و این باعث شده که آرشیو ملی هند مجموعه، و میدونید که آرشیو ملی هند، وقتی میگم منظورم فقط خود آرشیو ملی که توی دهلی نو هست نیست، چون آرشیو های ایالتی هند هم هر کدومشون تو هر ایالتی آرشیو تقریبا ملی دارن، حتی آرشیو های ایالتی هند تو بعضیشون اسنادی هست افتادن با 700 سال 600 سال قدمت از دوران مغولی به تعداد زیاد، فرامین دوران مغولی به خط زبان فارسی. خب پس منظورم این یکی نبود.
درسته جناب دکتر عزیز، ببخشید میانه کلامتون میام، من خاطرم از چیزی حدود 6 یا 7 سال پیش مراوده ای رو سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی کشورمون به عنوان مثال با کشور صربستان داشت و داد و ستد هایی که نسبت به اسناد موجود بود برای ثبت و ضبطشون، با توجه به اینکه خب ممکن است برخی از اسناد آنگونه که شما فرمودید در کشور هندوستان یا ترکیه باشه، چنین داد و ستد هایی رو برای حداقل نسخه های الکترونیکی ما بتونیم داشته باشیم وجود داره در قابط کار پژوهشی عرض میکنم؟
چند کار شروع شده در سالهای گذشته، بعضی از مراکز ایرانی و هندی به طور مستقل و بعضی ها به طور نیمه مستقل این کار رو شروع کردن رفتن. امیدواریم که با تفوق دولت محترم بر مشکلاتی که بالاخره همه میدونیم و الان اولویت اوله دولت محترم اینه که به این مشکلات فائق بیاد، انشاءالله که با به اصطلاح چیره شدن به این مشکلات و رفع گذار از این دوری که شاید یکم سخت، بتونن فراغ بالی داشته باشن برای اینکه به این اقدامی که شما میگین بیشتر بپردازیم. میدونید ما توی نسخ خطی خوشبختانه این کار رو داریم انجام میدیم، توی نسخ خطی ما، منظورم ما فقط سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیستم، منظورم جمهوری اسلامی ایران، مثلا آستان قدس رضوی، مثلا نهادهای وابسته به مقام معظم رهبری و جاهای دیگه دارن در رابطه با نسخ خطی همچین کاری رو انجام میدن. بعضی از مراکز و پژوهشگاه‌های داخلی هم با تفاهم نامه‌هایی که با آرشیو ملی هند دارن شروع کردن، ما هم یه دوره شروع کردیم، ولی این نیاز داره به یک به اصطلاح بودجه ملی، یعنی یک بودجه مازاد بر بودجه فعلی سازمان ما نیاز داره که بتونیم با دست گشاده به اصطلاح هزینه هاشو تامین کنیم. بریم مستحضر هستید ایران به دلایل بسیار زیادی که شنوندگان محترم شما از من خیلی بهتر میدونن، قرن هاست که در کوران به اصطلاح در قلب جامعه جهانی قرار داره. شما کمتر کشوریه بهش مراجعه کنید، کشور بزرگ که اسناد نداشته باشه. شما میفرمایید هند، انگلیس، فرانسه، روسیه، آلمان، اینا همه کشورهایی هستن که تعداد بسیار زیادی اسناد در رابطه با ایران دارن.
بله.
نمیخوام بگم اسناد ایرانی رو دارن، اسناد در رابطه با ایران دارن به خاطر مراوداتی که شده، مثلا واتیکان. خب تو خود واتیکان شما از دوره صفوی اسنادی دارید که با به اصطلاح سلاطین صفوی و واتیکان با سلاطین صفوی مکاتبه کرده.
درسته.
خب ما قسمت واتیکانیش رو داریم، ولی خب قسمت صفویش به خاطر اشغالی که اصفهان شد توی چند قرن پیش و اینکه میدونیم دفاتر و دیوانها رو مهاجمین به رودخانه زاینده رود ریختن، خب پیگیش باقی نمونده.
بله. ولی جالب که از ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، بازم عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. از زمینه که خوشبختانه وضعیت ما نسبت به هم به کشورهای منطقه خوبه، ما فقط درست استمون پژوهشگری اسناد و سازمان اسناد، ولی الزاما فقط روی سند کار نمی کنیم. دو حوزه دیگه مطالعات آرشیوی و مطالعات حفاظت و نگهداری از اسناد جزء کارهای سازمانی هست که ما داریم انجام میدیم. دوستان من جناب آقای دکتر سلیم اشاره کردن،
بله،
ما در همکاری با سازمان ملی استاندارد تا الان نزدیک به 80 استاندارد ملی در زمینه حفاظت از اسناد و کتاب‌ها و به اصطلاح نگهداریشون و تنظیم و توصیفشون و ارزشیابیشون با همکاری سایر واحدهای سازمان خودمون و سازمان ملی استاندارد تولید کرد.
بسیار بسیار سپاسگزارم. ما این وعده رو گرفتیم، انشالله قرار است که بیاییم اونجا در خدمت شما به شکل مبسوط‌تر، شما و همکارانتون البته. و بابت این کوتاهی زمان من تمام قد ازتون عذرخواهی میکنم. بار دیگر هم روز اسناد ملی رو به شما و همکارانتون تبریک عرض میکنم.
بزرگواری شما، شبتون خوش، ممنون که این فرصت رو
شبتون به مهر. جناب دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی ایران. جناب دکتر طاهری بزرگوار، برای که کاملا به عدالت رفته باشیم، دو دقیقه از الان اگر که نکته‌ای باقی مونده یا تمایل به گفتارش داری در خدمتتون هستم.
من چون که دو دقیقه رو خیلی مختنم میدونم، میخوام چند نکته خیلی کاربردی خدمتتون عرض بکنم. یکی اینکه میخوام خواهش بکنم از مجموعه دستگاه‌های نظام اداری کشور که هر آنچه را که اسناد مدارکشون که مورد نیازشون نیست حتما به سازمان اعلام بکنن، بله، در اختیار سازمان قرار بدن که بر اساس قوانین مربوطه در مورد اون اقدام بشه. فکر نکنیم که اسناد ملی حتما باید یک عهدنامه مهم مثل ترکمنچای باشه یا یک عهدنامه مهم مثلا مثل گلستان باشه یا نه مثلا نسخه متمم قانون اساسی مشروطه باشه. الان ما مکاتبه یک معلم در سال 1320 از یکی از این جزایر سند مالکیت ما و سند تمامیت ارضی و مرزی ما در اون نقطه هستش. از عموم مردم، از عموم مردم هم خواهش داریم که هر آنطور از اسناد مدارکشون اختیار دارم به هر کدوم از اون شکلی که خدمتتون عرض کردم حتما با سازمان همکاری بکنن، که سازمان وظیفش هست که ما خدمات لازم رو در اختیار اونها قرار بدیم که این اسناد انشالله برای گذشته، برای آینده بیشتری بتونیم اونها رو حفظ و نگهداری بکنیم. از عموم من واقعا میخوام این نکته رو در فرمایشات آقای دکتر ایرانشاهی که فهم ببین، ما الان یک مجموعه بی‌نظیر از تمبرها در کشور داریم از دوره مظفری و ناصری که منحصر به فرد هستن، در هیچ جای دنیا نیستن. یک مجموعه بی‌نظیر از نقشه‌های فرش داریم در سازمان، یعنی واقعا بس مراجعه به سازمان اسناد ملی ایران و به معاونت اسناد ملی ایران فقط بس مراجعه متخصصان حوزه علوم انسانی نیست، در حوزه‌های هنری، در حوزه‌های فنی، اسناد مربوط به حوزه‌های فنی، اسناد مربوط به حوزه بهداشت، درمان، عرض به خدمت شما، چون که بالاخره بس اسناد ملی با همه وجوه مردم ارتباط داره، مجموعه موجودی منابع سازمان هم تقریبا یک کلکسیونی از همه نیازمندی ها و از همه اقدامات و از همه به اصطلاح کنش و واکنش هایی بوده که در سطح جامعه انجام می شده. از اون جهت راه برای مراجعه همه و برای استفاده همه، اما از رشته های انسانی، تجربی و ریاضی و مجسمان سازمان باز هستش. مجدد از همکارانمون در شبکه رادیویی
من خیلی خوشحالم،
تشکر میکنم.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر جلال طاهری، مدیر کل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی ایران، جناب دکتر حمید سلیم گندمی، مدیر کل تنظیم و پردازش اسناد سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی ایران، و دو عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل بودن، جناب دکتر حامد ایناشاهی و جناب دکتر غلامرضا عزیزی. بار دیگر هم تبریک میگم روز اسناد ملی و میراث مکتوب رو. بسیار سپاس که همدل بودید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو رواق تماشا. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
برنامه رواق تماشا رو شنیدید و در این فرصت میریم سراغ میان برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من, با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای
کم کم از نسیم و هوا میشه بوی بهار رو حس کرد. میشه خبر اومدن بهار رو از پشت پنجره ها دید. میشه خبردار شد که بهار نزدیکه، چون حالا پس پشت هر پنجره بهار داره خودنمایی میکنه. حسب عادت معمول مردم به سنت خونه تکونی مشغولن. حرکتی تند و پرنشاط جریان داره. هر کی توی هر خونه یه طرفو داره میریزه بیرون و سامون میده. خونه ما هم از این قاعده مستثنا نیست. حالا چند روزی هست که خونه تکونی درش آغاز شده. کمودا، کشوها، اتاقا، کتابا. هر روز به کاری مشغولیم و شب هنگام تجربه غریبی از خستگی داریم. جوری که واقعا از فرط خستگی حتی خوابمون نمیبره. خونه توی این فرایند یه دور کامل و کلی زیر و رو میشه. در حقیقت هیچ روی و روزنی نمیمونه که خالی و تمیز نشده باشه. جاها و چیزهایی که حتی توی سال هم ممکنه اصلا سراغشون نریم. بچه که بودم واسه همین از این رسم خونه تکونی خوشم می اومد، چون توی این فرایند کلی چیزای باحال هر طرف پیدا می کردم، چیزایی که حتی ممکن بود گمشون کرده باشم. لذت بخش بود این در آوردن و تمیز کردن و دوباره چیدن. هنوز هم لذت بخش البته این تمیزی و تمیزکاری، ولی خب از حق نگذریم خستگی زیادی داره. به نظرم هر سال خسته تر از سال قبلیم. شاید هم اینطوری نباشه به واقع، اما اینطوری حس می کنی. مثل همون که آدم هر دردی که داشته باشه به نظرش اون بدترین درده. گوشت که خدایی نکرده درد کنه، میگی از همه دردها بدتر گوش درده، و چشمت خدایی نکرده اگه آسیبی بهش رسیده باشه، میگی چشم درد بدتر از همه است. درباره خستگی هم شاید همین جور باشه. ما که از خستگی سال ماضی یادمون نیست، اما حالا و این لحظه خستگی رو با همه وجود درک میکنیم. به همین خاطر تصورم اینه که هر سال دارم بیش از پیش تحلیل میرم و بیشتر خسته میشم. دیدی هر کی چند سال سنش اضافه میشه، هر وقت توی هر کار اولین جملش میشه این که ای جوونی کجایی که یادت بخیر. این خستگی و خونه تکونی هم همین جوره. دیشب دوستم از قول مادرش نقل میکرد که میگفت من سالهای قبل دو سه روزه کل کار رو انجام میدادم، اما حالا ده روزه هی پا میشیم و میشینیم و میشوریم و میسابیم و بازم تموم نمیشه. کار پیش نمیره. خلاصه هر کی وضعیت زمان اکنون براش اصالت داره و بر اساس اون قضاوت درباره دیروز و فردا میکنه. بگذریم. رفته بودیم توی انباری تا وسایل اونجا رو تمیز کنیم. انباری توی خونه بیشتر ما خودش قد دو تا خونه است. چون ما اساساً آدمای عاطفی هستیم که تیکه تیکه خاطره هامون رو هر قدر که بشه نگه میداریم و تا جایی که بتونیم اونا رو توی انباری بایگانی میکنیم. اینه که گاهی انباری خونه ها وقت و فرصت بیشتری میبره تمیزکاریش تا یه اتاق توی خونه. آخه انباری فقط و صرفاً انباری نیست. آلبوم خاطرات دور و نزدیک تقویم عمرمونه. خیلی از ما گذشته رو رها نمی کنه. خیلی از ما در گذشته و خیلی همون با گذشته زندگی می کنن. اینه که گاهی میبینی یک مسئله رخ داده توی یه جای گذشته همینطور توی بحث و جدلهای روزانه هست و همراهت داره میاد. چون نبخشیدی و نگذشت کردی. دیدیم هممون خیلی وقتا توی دعواهای زندگی، توی کلنجارها و یکی به دو کردنها، دیدیم کسایی رو که مسئله رخ داده رو یهو تعمیم میدن و دامنه اختلاف نظر رو از زمان حال خارج میکنن. این جنس بگو مگوها مثل نزاع بی هدفه که هیچ وقت چیزی در اون حل نمیشه. برای اینکه یه سوء تفاهم یا نهایتاً یه خطا تبدیل به یه خصیصه میشه، به یه صفت که بوده و هست. از این مسئله یه جای دیگه توی یه فرصت فراختر حرف میزنیم. از نظرم موضوع خیلی مهمیه. گفتن و حرف زدن درباره کسایی که توی گذشته جا موندن. گذشته ها گذشتن، ولی اونها از گذشته نگذشتن و لذا سنگینن و غمگینن و دلچرکین. اما در این فرصت داشتم درباره نقش و کارکرد انباری توی خونه ها میگفتم و حجم گذشته‌ای که با عنوان خاطره معمولا توی اون بایگانیه. از جعبه اولین کادوی زندگی مشترک تا دفتر و کتابای بچه‌ها در دوره‌های مختلف تحصیل، لباسای چند ماهگی تا چند سالگی اونها که مرتب تار شدن و بسته‌بندی شدن و داخل انباری جا گرفتن. این وسایل اگرچه حجم نسبتاً زیادی داره و گاه تعدادش به چندین تا کارتون میرسه، اما کمتر باز میشه. فقط سال به سال میاریم، تمیز میکنیم و میذاریم سر جاش تا سال دیگه. ما عموماً نسبت به گذشتمون یه تعلق خاطری داریم و با یه حس نوستالژی به خصوص درباره اون حرف میزنیم. نگهداری یادگاری و خاطره از گذشته ها به همین حس تعلق برمیگرده. اما واقعش اینه که زندگی مستجری و اصلاً اجاره نشینی این نوع بایگانی و نگهداری رو بر نمیتابه. مستجر تا میتونه باید اسبابش کم باشه و بارش سبک، چون سال به سال که بخوای جا به جاشی و اسباب به جای دیگه ببری، کلی باید از این دست وسیله حمل کنی. جدای از این، وجود یه انباری درست و درمون رو باید به عنوان یک معیار اساسی توی انتخاب خونه در نظر بگیری، چون در غیر این صورت وا میمونی این همه خاطره رو کجا باید بذاری و بایگانی کنی. و خب ای بسا خونه که خوب خودش، ولی انباریش یا کوچیکه یا یه زیر راپلست و خلاصه به کار این آرشیو و بایگانی نمیاد. لاجرم باید قیدش رو زد و ازش گذشت. این سنگینی و بار زیادی واسه مستجر فقط عذاب و سختیه. فکر کن یکی میخواد بره کوهنوردی، به جای یک کوله پشتی که مختصر وسیله اصلی و کلیدی رو در خودش جا داده، 3-4 تا ساک و چمدون همراه خودش بیاره. ظروف مختلف، غذاها، نوشیدنی‌ها، یه چنین کوهنوردی به گمونم اگه تا کوهپایه هم بره خیلی همت کرده. چون با این همه بار و بندیل و سنگینی کسی سمت صعود نمیره. پریدن و پرواز کردن حاصل سبکبالیه. هرچی سنگین‌تر، پرواز سخت‌تر و صعب‌تر، بلکه اصلا ناممکن و نامقدور. هیچ مسافری دوتا کامیون اساس با خودش راه نمیندازه برای رفتن به سفر که حتی نماز و شکسته میخونه مسافر. نقل سفر شد. نقل خودمون که مسافر دنیاییم و در گذر، ولی آداب سفر رو در این مسافرت کمتر رعایت میکنیم. مسافریم اما به هر دری میزنیم تا بیشتر جمع کنیم و زیادتر داشته و داشتنی روی هم بگذاریم. دنیا گذرگاه آدمه، معبری که سفر میکنه ازش، میگذره. سنگینی اسباب و لوازم موجب سختیه. یه حکایتی میخوندم از سیره صحابه، درست و تمام و کمال خاطرم نیست، اما کلیت اون این بود که روزی مقرر شد دوتن از صحابه بر سنگی داغ پای بگذارند و بعد تمام و کمال شرح جامعی دهند که در آن روز چه مقدار داشته و به چه منظور اون رو خرج کردند. یکی که ظاهرن تا اونجایی که خاطرمه جناب سلمان یا ابوذر بود، لحظه ای بر سنگ داغ پای گذاشت و گفت فلمثل یک دینار داشتم و اون رو بخشیدم. پس از سنگ پا رو برداشت و بر زمین گذاشت، بی اون که آزردگی و ملالی از اون واقعه داشته باشه. دیگری اما بر سنگ پا گذاشت و شروع به گفتن کرد که این اندازه داشتم و این مقدار رو چنین کردم و فلان مقدار رو چنان. یک بخشش رو به این منظور خرج کردم و بخش دیگرش رو به فلان منظور. اینقدرش رو به وام دادم و این مقدارش باقیه هنوز. خلاصه چندان بیان این که چه داشته و چه کرده زمان برد که از سختی سوختن به فریاد اومد و پاش مجروح و دلش آزرده خاطر شد از داغی سنگ و سختی واقعه. نتیجه قصه طبعا معلومه که از ما سوال خواهند کرد که چه داشتیم و در چه راهی اون رو هزینه کردیم. نه به آزمونی انسان که هزار مقابل دشوارتر. میپرسند و بایست پاسخ دهیم سرمایمون چی بوده و باهاش چی کار کردیم. پناه میبرم به خدا از حادثه روز میزان، روز شمارش و حساب، روز سنجش مثقالن ذرتن شرن یره و مثقالن ذرتن خیرن یره. بادا که حضرت رحمان به کرم عنایتی کند و به دیده اغماز منگرد و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله. Thank you.
سال 1319
اینجا تهران است صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهید سودای هستی از رهید.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
شما مخاطبان فریخته رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 4744 ارسال کنید. و اما اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، شما عزیزان میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما عزیزان باشه. سایت ما به